الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. فرمود که از جمله شخصیت هایی که به عنوان مخلصین در بهش هستن، شخصیتی است که جو زمانه و تبلیغات آشنایان او را مشغول نکرد و بازی نداد و بعد داستان این انسان رو مطرح میکند که مختصری عرض شد و کم دیگرم روش میمان. در مقابل این شخصیت که در بهش قصهش از این قراره که میگه آقا دوستی ما داشتیم، این میگفت قیامت نیست و ما اصلا زنده نمیشیم، و به رفقا میگه آیا شما خبری از این دارین؟ و بعد خدا میفرماد که پرده از جلوی چشم خود این فرد رفت عقب و دید که اون رفیقش در قعر جهنمه. قبل از این که این رو یک کمی بیشتر تأکید کنیم، از آیه 62 قصه جهنمی ها را شروع می کند و بعد درست عکس اهل بهش بعد از این که خوب روشن می کند که چه مصیبتی این جهنمی ها دارند که بحث می کنیم انشاءالله، بعد میگه میدونین اینا چرا به این روز افتادن؟ آیه 69 و 70 رو ببینین، حالا میرسیم، فقط میخوام مقایسه کنم بین این دو فضای خدا مطرح میفرما. میگه میدونین چرا این اهل جهنم به این مصیبت و سختی و فشار افتادن؟ انهم الفا آباءهم، اینها باباهاشون رو یافتن ظالین گمراه، فهم علا آثارهم یهرعون، اما دنبال باباهاشون راه افتادن. حتما در ذهنتون هست که شرایط قدیم که قبیله ای بوده است، بابا یعنی رادیو ترانزیستوری نظام، بابا یعنی مرکز تبلیغات تاریخی اجتماعی. میگه میدونی اینها چرا به جهنم وحشتناک افتادن؟ چون تحت تأثیر جو زمانه بودن. حالا بعد میرسیم، میخوام مقایسه کنم. حالا برگردید به همون آیاتی که رفتیم جلو، میگه که آیه 50 فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون، عده‌ای از اهل بهشت تو اون درجات عالی با همدیگه گفتگوی میکنن. از جمله چی؟ قال قائل منهم انی کان لی قرینون، ما یه رفیقی داشتیم، یه کسی که با ما همنشین بود، با ما صحبت میکرد، یقول اینک لمن المصدقین، این کارش این بود. یعنی یقول یعنی دائم هی میگفت که آقا تو فکر میکنی راسته؟ آیا تو راست میدونی؟ اعظام متنا و کنا ترابن و اعظامن اعلا نمد لمدینون؟ آیا راست راستی تو میپذیری که وقتی ما خاک شدیم و استخوانمون پوسید و اصلا استخون شدیم گوشت همه رفتن، آیا ما بر میگردیم جزا داده میشیم؟ این خیلی سریع از اینجا رد میشه، چون نمیخواد که بحث قیامت رو بکنه، میخواد بگه موضوع تبلیغات زمان ما، شرایط اجتماعی ما این بود که انکار معاد میشد به طور اجمال این. بعد حالا اون طرفی که اهل بهشت است و در بهشت است به رفقا میگه آقا شما اینا نمیشناختی؟ هل قال هل انتم مطلعون؟ آیا شما از اون اطلاعی ندارید؟ این آیه 55 یکی از آیه های سری است در خود معارف قرآنی. دو شخصیت این آیه دارد، یکی در سیر این داستان که ما زود رد میشیم، یکی شخصیت عرفانی این آیه که خودش خیلی بحث میبرد. ما مختصر عرض میکنیم که از اینجا ببینید میفرماد قال هل انتم مطلعون، به بقیه میگه آیا شما از این طرف که اینقدر تبلیغ میکرد نفی توحید و معاد میکرد، چون توحید معاد بدون توحید اصلا معنی نمیده، آیا شما ازش خبر نداری؟ این یه نکته. بعد میگه یه مرتبه پرده رفت عقب، دیدندش طرف وسط جهنم است. فطلع، پس مطلع میشه طرف، فرعاهو، پس میبینه اون رفیقش فی سوائل جهنم، مغز جهنم است. خود مغز جهنم است یعنی چه؟ یعنی انکار معاد و توحید مغز جهنم، غیر مغز وسط اتاقه. جهنم مغزش یعنی شدیدترین مرتبه عذاب، وسط شهر با گوشه شهر از نظر درجه فرق نمیکنه، چون کل این شهر یه مرتبه از عالم ماده است، یه مرتبه است از عالم هستی به نام عالم ماده. اما جهنم مغزش یعنی عمقش یعنی اون شدیدترین مرتبهش. مثل خودتون میگون مغز دلم حال اومد، نه یعنی مثلا قلب مادی سنوبر، یعنی اون نهایی ترین بعد شخصیت نفس انسانی دون مطلع شد. حالا این یه نکته. نکته اصلی اینه که پس ببینین یه حالت عجیبی است در بهش. در بهش افراد یه افق خاصی دارن. التفات بفرمان، اینا تا اون وقتی که این مسئله مطرح نشده است اصلا افقی که بتونن در کرانه این افق اهل جهنم رو ببینن اصلا نداشتن. با هم مکالمه میکردن در بهشتن، ولی یه مرتبه چون طلبی براشون پیش میاد، طلب این که ببینن این طرفی که رفیق اینا بوده است جاش کجاست، احوالاتش چیست، خود این طلب افق جدید به اینا میده. پرده میره عقب، خوب روشن باشه دیگه، پرده میره عقب یعنی چی؟ یعنی مسائل جدیدی که این میطلبید براش روشن میشه. میخوام نتیجه بگیرم، اهل بهش اصلا همینطورن، منتظرن تا افقها روشن بشه، طلبهاشون با امید حق محقق میشه. چون اگه التفات بفرمایید این آیه را خوندیم آخرین قسمت اون جلسه، که این یکی از نمونه های اهل خلوص حرفش بود که تمام کار دست خداست. لولا نعمت آیه 57، این طرف متوجه از هر چه لطف و کرم است مربوط به خداست، پس منتظر است تا خدا بدهد. این آدم خب منتظر خدا بدهد، خدا میده. برای همین اینجا دارد عقیده خودش رو در واقع میگه، ولولا نعمت ربی لکنتم من المحضرین، اگر نعمت پروردگار من نبود منم الان احضار میشدم و عذاب میدیدم. یعنی من اگه الان در شرایط نعمتم لطف خداست، همه چیزها را لطف خدا میبینه. این روحیه ایست که خیلی کار ازش میاد. چی؟ نگفت اگر که خلاصه همت نکرده بودم، اگه نرفته بودم مسجد، اگر بابام مثلا کلاس قرآنم نگذاشت. اینا هیچ کدام اصل نیست، اینا خودش توفیقاتی که خدا میده، اصل لطف خداست. این طرف این فهمش هست که میبینید بعدم خدا طلبش را برآورده میکنه. چرا خدا طلب این آدم را برآورده میکنه؟ چون وقتی طلب این برآورده شد نمیگه خوب کردی و شد، بازم همینا از خدا میدونه. عرض کردم یه سر رو شما یاد گیری، این سر طول میکشه، 60 سال 30 سال 20 سال طول میکشه تا آدم به باطنش برسه. و سر اینه، اگر شما به مقامی برسید که هرچی خیر بدون میرسه غالباً از خدا بدونید، هر دعایی کنید مستجاب میشه. مشکل ما که دعاها مستجاب نمیشه، اینه که عجب میگیره دم. همین کتاب بسیار خوب اصول کافی باب عجبا بخونیم، یا نه تمام کتاب های اخلاق باب عجبا بخونیم. عجب یعنی کسی که چیزهای خوب را از خودش بدونه. در روایت داریم که ما اگه بندمونا دوست داشته باشیم، گاهی از ترس این که میبینیم این بنده خدا اگه همش توفیقات گیرش بیا، همه بهش توفیق بدیم، توفیق پشت این اوج میگیردش، توفیق عبادت بهش نمیدیم تا گناه بکنه، که این گناه که بکنه تو سرش میزنه که خاک بر سرم گناهکارم، این خاک بر سرم که گناهکارم بیشتر به نفع اون است تا اوج بگیردش. روایت خوب دقت کنید، اصلا روایت عجیبیه. میفرماد بندمونو گاهی به گناه میندازیم تا از خطر بزرگتری به نام عجب نجاتش بدیم. حالا این در دستگاه خودش خوب باید کار بشه دوش. اینجا عرض ما اینه که اگر کسی اینقدر مخلص بشه که هیچ چیزی را از خودش ندونه، این آقا کار میبره. این که میبینید خدا به من شما لطف میکنه، هی کاری را گره میندازه توش تا به ما ثابت کند فعالیت شما کافی نیست، دوباره گره میندازه توش تا دوباره به ما ثابت کند که فعالیت شما کافی نیست. میخوام ما را تربیت کنه که آدم فقط من، فقط من. یه روایت خیلی خوبی است، خدا رحمت کند، آیت الله ملکی تبریزی در کتاب سلوک عارفان قسمت ماه رمضان قسمت دعا، روایت طولانی است، از اصول کافی هم هست، روایت خیلی مفصل است. میفرماد ای بنده من، به کی متوسل میشی تا مشکلی که من ایجاد کردم را حل کنه؟ به عزت و جلالم قسم، روایت قدسی است، به عزت و جلالم قسم، اگر به غیر من برای رفع مشکلت رجوع کنی هیچ وقت مشکلت حل نمی کنم، چون خودم درست کردم، خودم هم میتونم بکشایم، پس به من باید رجوع کنی. این روایت چطوری آدم ها میسازه؟ یعنی مقام مخلصی کار میبرد اینو برای آدم عادی بگی که نمیشه که، ولی 20 سال طول میکشه هی ما یه کاری میکنیم بعد میبینیم نشد، تصمیم میگیریم، برنامه ریزی میکنیم میبینیم نشد. چرا خدا ما را تو این کشاکش انداخت؟ برای اینکه تربیت کنه که بنده من بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، همه چیز از من است. وقتی همه چیز از خدا شد، برای یافتن اون چه میخواد منتظره که میشی؟ فقط خدا، فقط خدا. خیلی چیز عجیبی. ما گاهی آدم ها رو میبینیم اصلا باورم، یکی از این رفقا میگفتن اومده بودن خونه ما، از رفقا یه جانباز خیلی خوب، گفت برای بذار یه قصه ای بگم. گفتیم چی؟ گفت من رفته بودم شهرزا زیارت، دارم از شهرزا میام، یکی از این بچه های موجی، موجی زنده باد این موجی ها، میگفت دیدم این یکی از این بچه ها که موجی است که تقریبا هم حواسش دیگه پرته. گفت دیدم شهرزا اون گوشه نشسته. گفتم فلانی اینجا چی کار داریم؟ گفت همیشه میگه فقط خدا، اصلا تکیه کار هم نمیگن یخت خل شده. میگفت گفتم فلانی اینجا نشستی چی کار؟ گفت دوباره فقط خدا. گفتم یه کجا بودی؟ دوباره گفت فقط خدا.
گفتیم میخوای بری اصفهان؟ گفت آره فقط خدا. گفت سوار ماشینش کرد. بعد گفتیم نون خوردی؟ گفت فقط خدا. فهمیدیم نونم نخوردست، نونش هم داد. بعدم رسوندیمش. بالاخره بار دیر اومده اونجا که سر وعده ما، یعنی گفت رفتیم رسوندیمش. از ماشینم که پیاده شد دوباره گفت فقط خدا. حالا فقط خدا یا نه؟ اولا نون میخواست گیرشومه، میخواست برگرده شد. اگه با ماشینام برگشته پولم نداشت، جالب بود، گفت پولم هیچی نداشت. اگه میخواست با اتوبوسا برگرده اولا پول میخواست، در ثانی دم دروازه شیراز پیادش کرد، نه در خونه. چون پول نداشت و فقط خدا، هم نون خورد هم در خونش پیاده شد. خب حالا باید ما هم موجی بشی، حالا بگن موجی بگن. این جور موجی شدن خیلی موجیه. داشتیم، من یه داریم دوستانی داریم که گاهی وقت موجی شدن به این تعبیر، میدونید یعنی اون نهفته های فطری یهو قلیان پیدا میکنه. اینجوری میشه دیگه. مثال از این که واقعیت حالا زیاد داریم از این مورد، حالا این موردتون خیلی نزدیک برای من نقل کرده. دوباره من برمیگردم به این قضیه. انسان مخلص را داره قصه شما میگه که آقا به شرایطی رسید، شما اینو امتحان کنید. آقا مخلص نه یعنی کسی که ترک وظیفه میکنه، اونا میگن تنبه. آخه گاهی وقتی اصلا اینجا موضوع خیلی روشن است، ولی آقا بنده میتونم به عشق اخلاص نیام اینجا تکلیفمو انجام بدم، شما نه این تکلیف نه ما که یعنی واقعا شما فکر کنید با این جلسه ها کسی چیزی میشه؟ خدا میدونه هیچ کی هیچی نمیشه. اگه به ناموس کسی چیزی بشه خب خودم میشدم که دارم اینا رو میگم، نه بنده به این حرفا که میزنم به خدای وحده لا شریک له امید دارم، نه شما باید. ما فقط گفت که چی؟ چون که رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف بار میباید دوید. حضرت یوسف خیلی عجیبه این قصه. این کاخی که ساخته بود این عزیز مصر طوری بود که وقتی کسی توش قرار میگرفت درش پیدا نبود. از این ادعاها که در میارم درش پیدا نبود. این زنم که دنبال میکرد حضرت رو، حضرت دید فقط باید بدوه، حضرت فقط میدوید نمیدونست کجا بره. بعد یوهو نگو دروا شد. میگه دنیا همینطوره، ما که راوا رو بلد نیستیم. اتفاقا گاهی این راوا که ما میریم درست عکسش نتیجه میشه. مولانی میگه آقا چون که رخنه نیست در عالم پدید، اگه خیلی بی عقلی میگوی نه این راه رو میرم، این کارم میکنم، بعدم این کارو میکنم، بعدم اون نتیجه رو میگیرم، چرا نمیگیم؟ آقا نمیگیرید نتیجه. اون وقتی که نتیجه فکر میگیرید، گره فکر میکنید گرفتین، اول بی نتیجه ایش اینم ببینی. طرف میگه نون خوردم سیر شدم. آخه سیر شدی؟ تو نون خوردم سیر شدنه میبینی، ولی اینکه از این سیر شدن نتیجه و نابود بگیریه که نمیبینی. میگه آقا لیسانس هم گرفتم. آخه تو لیسانس میخواستی بگیری که شغلی یا نونی یا آبی؟ میگه نه آقا موفق شدم، برنامه‌هایی که ریختم نتیجه داد. کو نتیجه‌اش؟ اول 7-8 سال پیش بود عزیز اومدن پیش ما، گفتن که چه رشته‌ای بریم؟ گفتم برین الهیات، روحیه شما رو من میشناسم، باید برین الهیات. گفتن خانواده نمیذارن اینا. گفتم بالاخره شما نمیتونی این رشته، چه رشته فنی. مجبور شد بنده خدا، بالاخره زور پدر و مادر اینا که نه ما پوزمون عالیست، الهیات رشته شد. گذاشتن با زور یک دانشگاه صنعتی اصفهان، میدونین که خب سخت است قبول شدن. خب قبول شد، مهندسی هم گرفت اینا. پریروز بعد از ظهر تلفن کرد، آقا بعد از یک سال سر کار دیگه نمیتونم برم، دیگه نمیتونم برم، با روحم نمیخوام. یعنی حالا چی شد؟ اگر رفته بود الهیات، به قول خودش من 10 ساعت هم کار دینی بکنم از نظر اقتصادی مشکل نداشت، میخواستم کار دینی بکنم. حالا 10 ساعت هم کار دینی میکنم روحم اشباه میشه. حالا ایشون خونه نشین شد، در صورت که ایشون با این فعال روحیش قشنگ میتونست یه معلم خوب دینی بشه، هم خودش راضی میشد هم جامعه رو کمک میشه. ولی روح حالا چون خیلی مجمل، مجبورم مجمل بگم چون یهو شناخته میشن، اگه نه نگو که خب به مثال هم هیچ وقت نقد نکنید، چون من همه مثال را نمیتونم گاهی بزنم. پیرو گفتم بفرمایید. حالا مادر و پدرش میگن چی؟ حالا مهندسمون خواهر است دیگه، خونه نشینش میگه بدون چقدرم تو ادارش پوز داد که چی دخترم دیگه الان مهندس هست و داردم تو فلان کارخونه کار میکنه. مهندس بود، مهندس یه کارگاهی بزرگ بود. خب حالا چی؟ اون میگه نه برنامه من همش موفق بوده. چرا موفق بودست؟ بفرمان دخترم انده مهندس ده، حالش هم ببین. اینجوری فکر نکنید آقا، دوباره برگردیم به اصل قضیه. روح انسان اگر بتونه برسد به مقامی که همه چیز دست خداست، اون وقت تکلیفش رو انجام میده، ولی همه چی دست خداست. پس منتظر میموند هر چه لطف خداست میرسه. مثال میخوام بزنم، شما براتون پیش اومده است که گاهی واقعا یه مسئله قلبتون گرفته است، یک مشکل فکری پیدا کردید، خب یه وقت بی صبری میکنید، هی به هر دری میزنید، به هر کس و ناکسی رجوع میکنید. این یه راست، یه راه این که خود همون که این حالت رو درست کرده است حتما یک لطفی توش هست، صبر کن رفع میکنه، خوبم رفع میکنه، از تو صبر خواسته است. صبر در بلا مگه یکیش همین نیست؟ صبر در رزق، من تلاشمو میکنم حالا رزقم هر جور میخواد برسه. مؤمنی که نظام هستی رو تماما در قبضه حق دید، باز نشسته نمیکنه خودش را، ولی امید به چیزهای دروغی هم پیدا نمیکنه. صبر میکنه تا اون لطف خدا به اون شکلی که باید برسه برسه. من میخوام از این بحث نتیجه بگیرم که مخلصین مشیشون صبر است، منتظرن تا هر جور خدا میخواد بشه، و وقت مخلص هم هستن دیگه، به مدیریت خدا برای زندگی خودشون کاملا مطمئنن. و پس هرچی رسید بهترین چیزه که رسید است. حالا شما نگاه کنید، وقت این حالتی که تو زندگی تو روح صبر شما رو از استرابای بی جا نجات میده، باز میکنید افقتون رو به وسایلی که شدیدن اون وسایل وسیله رسیدن به نتیجه است. ما نمیگون مخلص وسیله ها را بهش پشت میکنه، وسیله های الهی را منتظر میمونه میرسه و بعدم باش کارش را میکنه. شما فکر کنین امام عزیز این 8 سال جنگ را با چی اداره کرد؟ با خدا. بینی خدا، خدا امام اگه چی کار کردن؟ حرف خدا را زدن، وظیفه الهیشون را انجام دادن، به قلب جوانای ما افتاد، خدا انداخت که برین جبه. برای همین هم امام فرمودن آقا مقلب القلوب، خداست به قلب اینها انداخت است که جنگ را اداره کنه. این نگاه نگاهی است که انسان اتفاقا بیشترین حوائج رو دارد و از بالاترین مرجع اجابت حوائج یعنی از خداوند دارد. این خیلی مختصر. اما سیاق سوره در همین هم از این بحث زود رد میشه. سوره این بود که پس آقا دیدین یکی از خصوصیات مخلصین را این بود که تحت تأثیر هیچ کس قرار نمیگرفت. اینا در آیات بعدی در مقابل مخلصین یعنی برای جهنمیون مفصل تر میگه که بیچاره جهنمیون رمز جهنمی شدنشون نیست که تحت تأثیر شایعات، مشهورات، جو زمانه قرار گرفتند و ابعاد اصیل خودشون رو از دست دادن. میفرماد که قال یعنی همون اهل بهشتی که تحت تأثیر رفیقش قرار نگرفت، تالله ان کت لتردین، خدا میدوند نزدیک بود که ما هم سقوط کنیم، و لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، اگه نعمت پروردگار نبود ما هم الله حاضر شده بودیم، ما باید محاکمه پس میدادیم. بعد اینقدر از این حالت خودش خوشش اومده است، از این فضای معنوی که تمام عالم و تمام زیبایی ها در جان این شعله ورن، تعبیر بهش همین آسا شعله ورن، میگه افما نحنو به میتین، آقا دیگه ما نمیمیریم، چون میترسه دوباره از این حالت هم درآ، میگه آقا دیگه ما نمیمیریم، الا موتتن الاولا، همون یه بار که مردیم و حالا اومدیم این دنیا دیگه نمیمیریم، و ما نحنو به معذبین، آقا دیگه ما عذاب نمیبینیم. خیلی روحی خوبیه، یعنی میدونید این همه نعمت به جهت اعمال این نیست. اینا میفهمد که آخه مگه من چه کار کردم که این همه وضعم خوبه. اینم یکی از خصوصیات مؤمن است
که طلبکار نیست. اگه کسی طلبکار شد که اصلا نمیتونه به مقام مخلص برسه. مخلص یعنی تمام کارها رو از سر بدهکاری میکنه. این روحی است که مخلص میسازه. میگه که یه مرتبه در این حالت خوش جملش این میشه آیه 60 ان هازا له والفوز العظیم. آقا این شرایط خیلی چیز بزرگی است، خیلی رستگاری عظیم است، اینقدر بزرگ است که دیگه بالاتری براش نیست. حالا شما حساب کنید انسان در نهایی ترین منزل حیاتش و در پایداری مطلق در این منزل به رضایت مطلق برسه. یعنی اینجوریه دیگه، آدم چیز ساده راست میگه. این که میگه ان هازا له والفوز العظیم همه ابعاد در نظر میگیره. اولا چیزیست که جانش به نشاط محض رسید است. شما بهش را تا یه خورده التفات نفرمایید، این که این میگه فوز عظیم است را خیالی رد میشید. اون حسرتی که باید بخوریم ما نمیخوریم. اولا جانش در یک نشاط محض است، ثانیا در آخرین منزل. این خیلی مهم است. بنده با شما گاهی یه حالت خوشی بهمون دست میده، اما همه هم میدونیم بعدش میره. تمرین کردن، تجربه کردن، میره. شما این توی نمازی یوهو یک عبودیتی بدون دست میده، ولی همه هم میدونیم نمیمونه. اگه همین میمون عربده مون قهقه مون میرفت تا آسمان، ما میدونیم نمیمونه. این آقا دو تا نکته داره مطرح است. یکی این که در آخرین منزل جانش به نشاط محض رسیده است. حالا این آخرین منزل، این نشاط محض پایدار است، وسط کار نیست، آخرین است. شاید مثلا دو تا تعبیر کافی باشه. اینه که خیلی کیف داره، خیلی چیز است. میگه آقا دیگه نمیمیری، میمونیم اینجا. عجب چیز عجیبی است، فوز عظیمی است. بعد طبیعی است که این جمله تکرار، این جمله تر میشه. لمثل هازا فلیعمل العاملون. این سیاق رو ببینید، برای همچی حالتی میارزد که عمل کننده ها عمل کنند. آقا چی واسدی؟ چی معطلی؟ چی را میخواید جای این ابدیت پر نشاط دائمی بگذارید؟ این کار آقا چی را معطلید؟ چی جاش میگذارید؟ از خدا بخواید که حس این حالت ابدی قیامتی پرنشاط در ما بیدار بشه. و وقت ببینید آقا غیر ممکن است که بشه یک ذره از دینداری خودمون کوتاهی هم ضرر کردیم. لمثل هازا فلیعمل العاملون. تکالیف دنیایی را باید به بهترین نحو انجام داد برای همچین شرایطی. حالا میفرماد بیا طرف مقابلش، ازالک خیرون نزولا ام شجرت و زقوم. آیا این پذیرایی، نزول میدونین یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که برای مهمون میارن. آیا این پذیرایی که از مخلصین میشه بهتر است یا شجره زقوم؟ درخت زقوم هیچی هم نمیگون، هرچی قرآن گفت ما هیچی جاش نمیذاریم. خدا زقوم چیه؟ میگه سب کن، انا جعلناها فتنتن للظالمین. ما این درخت زقوم را وسیله فشار عذاب، اصلا فتنه یعنی فشار بسیار زیاد. معنی اصلیش وقتی میخوان طلا رو سنگ رو از خود طلا جدا کنند، اون کورهی که فشار و حرارت زیاد، نه نمیگم فتنه. میگه این درخت زقوم را ما قرار دادیم برای اون فشار زیادی که برای ظالمین هست، لظالمین. پس موضوع خیلی قشنگه. معلوم است که این درخت زقوم حال میگیرد، فشار طاقت ناف، یعنی نمیتونیم طاقت بیاریم، خیلی فشار سختی است. اینا به ما میده. حالا خود خدا درخت زقوم رو شرح میفرماد، انها شجرتون تخرج فی اصل جهیم. اصل جهیم یه درختی است که از مغز جهنم، از قعر جهنم میروید. تلقها کأنه رؤوس الشیاطین.
شکوفه های سر شیطونه است. حالا میخوایم خودت روش فکر کنی. خب بفرمایید شیطون چیکار میکنه؟ خودتون الان یه نمونه ما نشونه دونید. دیگه بلد نیستیم بهشت نشون بدیم، شیطونه که بلده نشون بدیم که آقا. همین حالا میرید خونتون میبینید که غذا رو خوردن، غذا خوشمزه هم بوده است و برای شما هیچی نگذاشت. خب از اینجا شیطون شروع میکنه که بفرمایید قبولت ندارم، با آدم بدن، محلدم نمیذارم، شخصیتم برات خالصم. ببین حالت تو میشه، فشارا رو دقت کن، درب داغ داره. عجب ما همه صدمه میخوریم. حالا مثلا مرد خونه هم باشی که خودت غذا رو تهیه کردی، ای بی انصاف، فشار فشار فشار، بعدم میگی هیچی نگو، یا اینا آدم نیستن. میگه آدم نیستن که باشون حرف بزنی، برو بخواب. حالا میخوابی داغون داغون، فشار فشار فشار، آخرش تا نصف شب نمیذاره بخوابی، در به داغون، صبح بلند میشی که چی شد مثلا. حالا احمد تو هم میگشی نمیگو که چی شد که. حالا اینه، بعد میبینی اصلا موضوع آقا چیز دیگه است، یا چیزی دیگه برات گذاشتن، فهمیدن این غذا مثلا برات بده، معدت خراب است، ماکارونی برات بده است، کباب گوش گذاشته بودن، کباب کن، نمیپرسی همچی خوردت میگه کیه این؟ اینا بهش میگن سر شیطون. سر کشید اومد تو قلبه، اولا داغونت که احمد تو هم نب خوابید، این نیست دیگه. حالا بخواهیم یه خود جهنم یا همچه کسی که مخلص نشد، این وره قضیه از زندگیش. مثال بودا شجر، شجر اهل شهود خیلی خوب اینجا میگن، من نظرم از تطبیق میکنید، البته شهود از تفسیر نیست. میفرمان شجر زقوم یعنی درخت نفس اماره. وقتی دیدین نفس اماره، حسد یکی از شاخه هاش است. وقت حسد اگه بخونین کتاب اخلاق را، حسد را تقسیم میکنن به صدها رذیله. غضب یکی از شاخه هاش است، غضب بعد به صدها رذیله. شهوت، انواع و اقسام شاخه های نفس اماره را شما داشته باشید، این میشه شجر زقوم. و بعد در این شجر زقوم کارش چیه؟ خودش گفت فتنتن لظالمی، این عامل فشار شدید اهل ظلم. ظلم یعنی چی؟ ظلم هم معنی که یعنی کسی که به حق فطرت خودش پشت کنه، حق الهی رو که در پایگاه وجودش کاشتن به نام فطرت بهش پشت کنه. ظالم، حالا چه ظالم به نفس خود، چه ظالم به حق الله، چه ظالم به نفس به حق الناس، فرق نمیکنه، یعنی پشت کردن به حق، اینو میگن ظالم. پس میفرماد که عزیزان پذیرایی اهل بهش، اهل خلوص رو ببین در نهایت نشاط. حالا بیا طرف دومش، اینها را با زقوم پذیرایی میکنن، نزولا یعنی پذیرایی میکنن. و این زقوم هم خصوصیاتش چیه؟ شجریست که از متن جهنم میروید، طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، زشت، آزاردهنده، سختگیر، فشار ایجاد کن، این هم میشد شکوفاش. درخت را تماشا کن، پذیرایی میکنن اهل ظلم را از درختی که شکوفه هاش سر شیطان است. بعد این آیه عجیب است، 66 میگه بخوای یا نخوای میخوری از این درخت. چرا؟ چون یه عمر خوردی. فانهم یعنی اهل جهنم، لآکلون منها، حتما از اون درخت میخورن. فمالعون منها البطون، و شکمشون پر 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 میکنن. عرض کردیم یکی از چیزایی که نفس امار داره آرزوهاست. در دعاهاتون همیشه در این چه خدای آرزوهای طول و تراز طولانی دنیایی را به من ندی، طول العمل اصطلاحا. نفس امار آقا آرزو ساز است، آرزوها را آدم به طرفش میرد. نفس امار آرزو میسازه، بعد آدم به طرفش میره و بعد باد میکنه، هیچی هم نده. مثلا شما مثلا طرف های دید آرزوم است که آقا سردر خونم خیلی جیگوله باشه، که هر کس از دور نگاه میکنه خونه منه یه خونه خاص ببینه، مثل بقیه نباشه، کاری نداره، یه خورده خودت مشغول دنیا کن، بالاخره یه سردر اینجوری میسازی. نه اینکه بگم کسی سردر خونه نسازه، نه، به شکل آرزو. خب بنده هم باید خونم سردر داشته باشه، بر خاطر اینکه لوازم هر خونه ای سر، نه، آرزو. یعنی آرزوهای دنیایی منجر به این سردر خاص بشید. خب حالا بعد که ساختی چی؟ باد میکنه دیگه، که ماشاءالله بفرمایید. هیام به همه نگاه میکنه، روز عید که میان خونه سردر رو دیدید؟ نه، زهنه همه نساختن، باد میکنه. بر همین میگه فمال اونم باد میکنه. غذا که شما بخورید که باد نمیکنید، که اون میخورید تو قوی میشید، اما باد میکنه. باد که میگه در جای دیگه دارین سیرم نمیشه. بعد همش که خوب سردره رسه، حالا بحث بعد عجب خدا لعنتش کنه، من میخواستم این نقشه اسلیم رو اینجور بکشید، اینجوری کشید، نشد. یعنی سیرم نشد، بادم چاک هیچ نکرد. جنس حالا حساب کنیم، پذیرایی اهل جهنم با چه شجری است؟ حتماًم اهل جهنم میخورن، چون همون زندگیشون است دیگه. و بعد اینم نتیجه‌ش است. حالا ببین، باز تازه هنوزم کمه. ثم ان لهم علیها لشابا من حمیم. ان لهم یعنی برای این اهل جهنم، برای این علاوه بر اون درخ، یه مخلوطی از آب گندیده گرم هم میریزن، ترکیبی از زقوم و آب گندیده داغ. این شد پذیرا. حالا این آب گندیده داغ هم بگم که یه خورده روشن بشه. اگه یادتون باشه عرض کردیم شجر اعمال ماست، آب عقاید ماست. اگه عقیده توحیدی باشد، آب زلال گوارا. اگه عقیده شرک و بد باشد، آبش کثیف و ضد گوارا. اون خنک است، این گرم است، اون زلال است، این کثیف است. یعنی بنیان هر عملی عقیده است. عملش زشت، عقیدش زشت است که عملش زشت است. یه بار دیگه هم اینجا عرض کردم عزیزان، همه شما تلاش کنید عقیدتون درست بشه. ببینید من و شما که دیگه بالاتر از شاه عبدالعظیم حسنی نیستیم رحمت الله علیه. این مرد الهی میگفتن خدمت امام زمانش، امام هادی علیه السلام میرسیده، گفته است یا ابن رسول الله، من این عقیده ما میگم، شما خوب گوش بدین ببینین درسته یا درست است. اینه سال ما خیلی فکرای پرت و پلا داریم، خودم رو میگم. بر همینم به فرمایش رهبری همین اخیر فرمودن که چی؟ باید عقیده از کتاب و سنت ریشه گرفته باشه. تازه کتاب و سنت از طریق یک کسی که میفهمه چطوری حکم کتاب و سنت رو داره، یعنی علمایی که راست راست رفتن کار کردن. این خیلی مهم است. گاهی ما مشکلاتمون عقیده های غلط است. از امام معصوم این روایت رو داشته باشین، میفرمان اگه عبادات براتون سخت است، چون عقیده تون کامل نیست. شما ببینید چرا یه عبادت سخت میزنه برای ما؟ برای اینکه عقیده کامل، چون عقیده هر چه نورانی تر باشه، عبادت عمیق دقیق به وجود میاد. حالا کار میبره این جلسات که من و شما میام، خب برای چی میام؟ برای اینکه بیشتر عقیده. من میخوام بگم که رو این خیلی وقت نگذاریم که آقا مثلا فقط آقا یه دستور عمل بده ما بخونیم خوب شیم. این دکونه خیلی نبوده تو اسلام. بله، دستور عمل کنار عقیده یه خوب کار ازش میاد. انگشتر حضرت سلیمان رو ببنده بدم، نمیتونم یه پشرم احضار کنم. آخه من که پشت این انگشتر که یه عقیده سلیمانی نخوابیده است که. یارو فرماد که آقا مثلا اسم اعظم اگه من بدونم کار ازت میاد. نه آقا، تو هیچ کار ازت نمیاد، اسم اعظم عقیده است. میفرمان که یا حی و یا قیوم، نزدیکترین ذکر، یعنی حی قیوم نزدیکترین ذکر به اسم اعظم است. خب یکی میگه یا حی و یا قیوم از رو آب رد میشه، خب یکی هم میگه یا حی و یا قیوم هیچ. یعنی اون عقیده است که بنیاد حقیقی انسان است. بخوام همین جرس کنم، این که این بعضی صوفیا دکون میتونن باز کنن برای اینکه
از جهل ما دارن دکما میکنن. جهل ما چیه؟ متوجه نیستیم آقا عقیده باید متعالی باشه. عقیده یعنی شما کتاب و سنت رو وقت روش بذارید عقاید عالیه پیدا کنید. این قرآن دیگه از قرآن بالاتر میشه، وقت باید صرف کنید قرآن رو فهمید میشه عقیده. خدا میدونه اگه کسی معرفتش از قرآن و روایت باشه دیگه مگه کسی کلا میتونه سرش بگذاره؟ حالا در جاش میرسیم، همین آیات داره کمکمون میکنه. من این جمله تو پرانتز دارم عرض میکنم، ولی این جمله تو پرانتز برام خیلی مهمه. بنده متوجهم تازه وقتی طرف حالا میخوام مذهبی بشه یهو میفته دست یه کسی که اصلا نمیشه روش حساب کرد. شما ببینید طرف چقدر عقیدش عمیق است. بله این عزیزان که عقیدشون عمیق است، خب معلومه دستورالعمل هم که بدن بر اساس اون اول عقیده ما رو تصحیح میکنن، دو تا کلمه از عقاید ما برا ما میگن تصحیح میکنن، بعدم دستورالعمل میدن. اون دستورالعملشون با اون عقیدشون انسان را به اوج میبره. خب اینجاست که پس میفرماد که این آدما عقیدشون هم فاسد است. این عقیده فاسد کارش چیه؟ هیچی، صورتش یک آب گرم گندیده است، نه گواراست نه خوشمزه. ثم ان مرجعهم لالى الجحیم. حالا این آدم با اون زقوم و این همین ته قضیه، مقصد ابدیش کجاست؟ جهنم. یعنی عالم این آدم جهنم است، عالم مخلصین کجا بود؟ بهشت. این دوتا را به پایین اشتباه نشه. یه وقت شما حسودید اما اومدین توی جلسه دینی، حسودتون تحریک نمیشه، حسادتتون فروکش میکنه. یعنی عالم جلسه جواب حسادت شما نیست، سرکوبی حسادت شماست. جهنم عالم است، بهش عالم است. مؤمن با عقاید نورانی و اعمال نورانی وارد بهش میشید، عالمی است. شما همه حالا براتون پیش میاد گاهی یه عقاید خوبی دارید یه حال خوشی بهتون دست میده، این حال میره، یعنی عالمتون رفت، عقایدتون که نرفت. انشاءالله به جایی میرسید که اون عقیده و اون عمل عالم بهش رو هم برای شما میاره. اون چیز تا باحالیه. جهنم آقا عکسش است، یه چیز وحشتناکی است. اون عقیده که خودش داره ما رو از پا در میاره، سر شیطان است. عذر میخوام گفتم عقیده، عمل زقوم، اونم عقیدش همین آب گرم گندیده. حالا این کمی از تازه ما رو میبرن توی عالمی که تمام در و دیوار به ضد جان ما داره میشورن، که آتش خشم الهی در جهنم ظهور کرده است و فشار اون سایی که گفتند و آیات قرآن تصدیق میکنه، اینا همش در شرایطیست که انسان تمام این تعبیر منه نگاه کنید، تمام شخصیتش را در تمام ابعادش در انتهایی ترین منزلش در ابدیت نابود شده و شکست خورده ببینه. همطور ساده است آقا، ما یه کسی بهمون بگه که آقا این یه نوشته قشنگی مثلا به نظر خودمون نوشتیم، بعد یکی بگه آقا عجب نوشته مزخرفی بودا، دو سه رو حرص میخوری. حالا دیگه آقا تمام شخصیت تو در ابدیت مزخرف بود. حالا تازه ما مسلمونا آمادیم که انتقادمون هم بکنن. اهل کفر یه دنیا دنبال این بودن که یه عمر دنبال این بودن که کسی انتقادشون نکنه، حالا در ابدیت تمام شخصیتشون میگن آقا مزخرفه مزخرفه مزخرفه، ابدی همه جانبه. نمیشه اصلا تحمل کرد. یه بار نمیدونم چطور شد یه لحظه جهنم رو ما حس کردی. نمیشه که گفت که دو بعدش رو ما حس کردی. یک این که یوهب یه لحظه احساس کردم در یه گودالیم که دارم خفه میشم، پریدم بالا که چند روز اصلا حالم عادی نبود. یه لحظه یه چیزی نزدیک بود بریزن تو حلق من، من نمیدونم بگم چی بود، چند هفته من حالم حالت تحور بود. یعنی وقتی شما حساب کنین تو زنده بودن بیدار بودن، یعنی اینجوریست که اصلا وقت حالا مگه اینست که به ما نشون میدن؟ اصلا نمیشه. میفرماد که میدونین اینا چرا به این روز افتادن؟ انهم الفا آبا اهم ظالی،
اینها باباهاشون رو گمراه یافتن. چرا؟ چون هر فطرتی می خوب گوش بدین به این جملات، خدا میدونه چقدر بحث داره. یکی از عزیزان میفرمودن که مثلا اگه میشه یه جلسه ای بگذارین متون عرفانی را بحث کنیم. گفتم بابا ما اگه کسی حوصله داشته باشه آیات رو بحث کنیم، یه آیه برکتی داره که هیچ وقت 100 تا متون عرفانی نداره. نمیگم اونا کمه، ولی چقدر سخت است این دو تا آیه رو ما بحث کنیم. الفا آبا اهم ظالین، این جهنمی ها میدونین چرا جهنمی شدن؟ دو تا خصوصیت. یک، انهم الفا یافتن باباهاشون رو آباهم ظالین. یک. دو، فهم علا آثارهم یهرعون، دنبال کار باباهاشون به سرعت دویدن، با شتاب دنبال میکردن برنامه و فرهنگ پدراشون و همین بدبختشون. پس حالا از اول، یعنی آقا فهمیدن بده ولی دیدن انگار خوبه. چطوری میشه؟ حالا من مثال، یه مثال خیلی ساده، اصطلاحا من همینجا عرض کنم، این که میگن آبا دوباره تاکید کنم، یعنی سرمایه فرهنگ زمان در نظام های قدیم پدران بودن. اون زمان که مثلا استاد دانشگاه و معلم اینا نبود، همه چی پدر بود. به قول اون محقق میگفت تمام کتاب سینه پدر بود و سینه پدرم واقعا تجربه همه تاریخ بود، حالا چه بد چه خوب، و تحصیلاتم تحصیلات سینه به سینه بود. تحصیلات سینه به سینه خودش یه تحصیلاتی بود. اینا رو داشته باشید. اما اینا مشکلش این بود که باباهاشون گمراه دیدن، این یک، دنبالش را افتادن، دنبال فرهنگ منحرف زمانه راه افتادن، کار به جهنم میشه. یه مثال خیلی ساده بزرق، شما از خودتون مثلا این روزا میپرسید نمیدونم چرا اینقدر دارن پوز خورشید گرفتگی هم دارن همه، انگار همه میگن، حالا همه که بگن که اصلا یعنی چی خورشید گرفته؟ آقا یه چیزه، یه پدیده ایست، یه آیتی است، وظیفه ما این است که این شرایط تکلیف واجبی برام میاره، ما قشنگ منتظر باشیم این آیت بیاد، یک واجبی به عهدمون است، با کیف این واجب انجام بدیم و سلام. بقیهش چی؟ اصلا یخت آدم میشه فکر، خدای چرا همه دارن یه چیزی میگن، این چیز یعنی چی؟ خب شما خودتون ببینید اینقدر میگن که آدم فکر میکنه نه چیز چیزه. تازه عکسام که میکشم، دیدین عکسام که شهرداری میکشه؟ شهرداری همیشه کارش اینه، زن رو که کشیده است با یه دامن کشیده است، آسر پتی که یه تیکه پارچم، خب باقیش آخه مردرم که نمیشه دیگه لخ بکشید که، اگه نمیکشی. فرهنگی که دنبال خورشید گرفتگی را افتاده است، خب زنی هم که باید نشون بده داره خورشیدی که گرفته است نگاه میکنه، چه از اونورم باید نگاه نکنه، از اونورم باید نگاه بکنه، یک ادایی، یک مسخره بازی. شما مثالتون نمونه بهتری داریم، ولی این خیلی زنده است. حالا شما دو سه رو دیگه تازه اول کباب درست کردنش از دیگه باد زدنش، یعنی چی اینا؟ خب اینا ببینید، حالا یخت به این آدما نگاه کنید، این آدما نمیفهمن این کار بی خوده، به خدا میدونن. چرا میکنن؟ برای اینکه میخوان بکنن، تون تون دم میکنن دا یهرعون. حالا شما مثلا فردا جلسه تو استانداری یا اینا هم جلسه میزن که آقا نه ما باید مثلا از افتخارات همیشه خودمون ثبت کنیم، اینا فیلم برمیدارن کلی پولای این ملت رو خرج میکنن که آقا چند تا اومدن چند تا رفتن، فلانی چی گفت، فلان خانم که اومد اینجا شیرینیای اصفهان خورد چی گفت، نه آقا اصفهان شیرینیاش خوبه، خورشید گرفتگی تبدیل شد به شیرینی و بعدم خوبه، آقا ثبت کنید ثبت کنید. بعدم یک کتاب من دیدم، یک کتابی شهرداری یه بار یک کتاب تهیه کرده بود، هر ورقیش 400 تومن پولش بود، هر ورق با پول این ملت، که چی؟ عید نوروز فلان سال چند تا اومدن اصفهان، از کجا دیدن کردن؟ یعنی چه اینا؟ خب نمونه است، وقتی یه کسی گمراهی را خاص پنهان کند، ادامه گمراهی را شدید میکنه. اینا شما همیشه قاعده داشته باشی، یهرعون میدوند باباش گمراه است، برای این که زشتی گمراهی را از بین ببرد گمراهی را همه جانبه میکنه. خب هر کس میدوند این که چیزی نیست. خب مثلا حالا ما آقا خورشید صبر کن، مثلا فردا تو بگیر، میخنده بریش ما خورشید باری کلا تو اصفهان خوبتر میگیری، میخنده بیرش ما. خورشید کار خودش هم میکنه، بقیه هم کار خودش هم میکنه، ما اینجا داریم پوز بی خود میدیم. بعدم یه چیزایی برای خودمون سرهم کنیم. من حالا چون گله مندم از این کارا میترسم همه وقت بگیره. مثال دیگه، شما رو آیه بمونی و بعد قاعده کشف کنی. قاعده مون هم همین یه کلمه است که آقا انسانی که استعداد فهم حقیقتش را بی‌محلی کرد، بی‌محلی. همه ما حقا میفهمیم، همه ما میفهمیم مثلا این شعارها الکیه. بنده مثلا خب حالا به لطف خدا میگم، به لطف قرآن، اولی که دولت قبلی اومده بودن سر کار و این شعارهای سازندگی اینا رو میدادن، که گرد باشد من کتاب تکنولوژی را بر اساس اون روز نوشتم، همون اول معلوم بود که همه اینا الکیست. هر کسی توسعه میخواد، ولی به اسم توسعه چندین میلیون خرج کردن که وزیر صنایع بیاد زباهنا ببینید این میدون جلوش یه کارای شیرینی یا یک ادابا، اینا چه ربطی به توسعه داشت؟ میدونید چه ربطی داشت؟ اگه نمی کردن او وقت شما می گفتید که توسعه غیر این چیزاست، وقت باید توسعه را شما می گرفتی این چیزا را ول می کردی، نون ما تو این چیزاست نه تو توسعه، او وقت کار خراب می شو. این چی دون؟ مثل میگه دنیا، میگه دنیا الان خیلی دنیا گاهی جا داریم خیلی این توسعه ها را انجام دادن، این تبلیغات را هم نمی کردن. دوباره از اول من اروز عرضم این بود که چه ربطی به هم داره این ریخته پاشه، چه ربطی به توسعه داره؟ این معلوم بود. و الان به جای این که ریختا پاشا محکوم بشه، من به شما قول میدم اون قسمت خوب توسعه ام که میتونست برای این ملت مفید باشه همونم هست میشه. بعد از یه مدتی مردم به رئیس جمهوری رأی میدن که بیاد بگه آقا من هیچ کدوم کارا قبلیه را قبول نداشتم. حالا میگن منتظر بمونید. همچه عصبانی میشد مردم، مردم که متوجه نیستن کی به کیه دیگه. مردم عادی اینجا خیلی نمیتونن هوشیار باشن، فقط بعدشون میان. اومدن چیکار کردن؟ اومدن به خلیفه اول و دوم و سوم رای دادن، دن عجب کلا سرشون رفت. اینقدر فشار آوردن به امیرالمومنین که حضرت میفرمان نزدیک بود حسنین من تلف بشن. خب اینه، اینش دیگه، یعنی پشت به اون. درسته میگه حضرت همینا نگفتن اول، اول فهمیدن آقا من به رأی خودم میخوام عمل کنم، گفتن نه نمیشه، جذب ساختن الان دیگه وقت دادن نکرد. میخوام عرض کنم این جمله من این است: اگر انسانها به اون فهم خدادادیشون پشت کنن و برای پنهان کردن این فهم در بدی سرعت بگیرن، حتما مسیرشان به اون تنگنای سخت جهنم ختم میشه. نسألك و ندعوك يا الله.